رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 8 یولی سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در توکیو کنفرانس کشورهای سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد. نخستین رئیس جمهوری آذربایجان ایاز مطلیبوف به وطن برگشت و بر اثر ترک شام لحاب در جنوب افغانستان بیش از 20 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که کشورش برای تقویت و ادامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی که بعد از سقوط رژیم طالبان شروع شده است با کمک مالیوی ضرورت دارد. او امروز در کنفرانس کشورهای سرمایه گذاری افغانستان در توکیو سخنرانی کرد. شرکتداران کنفرانس از تقریبا 70 کشور وعده دادند که تا 4 سال آینده برای افغانستان حدود 16 میلیارد دلار جدا خواهند کرد، اما آنها از کابل انتظار دارند که این سرمایه را هدفمندانه استفاده میکند و آن جیب منصبداران را پر نخواهد کرد. حامد کرزی در سخنرانی خود وعده سپرد که مبارزه با فساد از اولویت های حکومتش باقی میماند. بانک مونده بیرکولی سازمان ملل متحد در نشست توکیو اظهار نمود که در صورتی از کمک کافی برخوردار نشدن افغانستان، خطری از بین رفتن بسیار دستاوردهای صلح‌های اخیر این کشور موجود است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار نمود که برای دریافت راه‌های حل قضیه سوریه هرچی کمتر وقت باقی میماند و همزمان خطری از همپاشی دولت سوریه بزرگتر میشود. او در سخنرانی در کنفرانس در توکیو گفت اظهارات فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه کوفی آنان درباره غیر ممکن شدن اجرای طرح صلح تهیه کردهش باید بانگ اضطراب برای همه باشد. خانم کلینتون افزود که ماهی گذشته خونبارترین از شروع آشوب‌ها علیه رژیم رئیس جمهور بشار اسد بود. در همین حال با گفته او مخالفین مصالحه هرچی بیشتر با نیروی حکومتی مقاومت نشان می‌دهند. بر اثر ترک شام لحاب در جنوب افغانستان بیش از 20 نفر به هلاکت رسیدند. در موضع ارغستان ولایت قندهار افتوبوسی خورد با مسافران به مینه‌ای روی را برخورد که باعث به مرگ 10 نفر و مجروح شدن 10 کسی دیگر گردید. وقتی که یک تراکتور برای امداد آسیب دیدگان به جای حادثه آمد، ترکش دویم به وقوع پیوست و منجر به هلاکت باز 4 نفر شد. چند ساعت بعد از این در همین موضع یک خودرو با مینه برخورد و باز 4 ساکن آسایشته جان باختند. مسئولیت ترکش ها را هنوز گروه بردوش نگرفته است. نخستین رئیس جمهوری آذربایجان بعد از فروپاشی اتحادیه شوروی و همرئیس حزب سوسیال دموکراتی ایاز مطالبوف بعد از 20 سال هجرت در روسیه به وطن برگشت. آرز علیزاده در هم رئیس دیگری حزب به خبرگزاری اینترفاکس گفته است رئیس جمهور پیشین در احاطه محافظان که از سوی دولت جدا شده است به خانهش در کنار شهر باکو رفت. بازگشت ایاز مطلبوف به آذربایجان بعد یا ممکن شد که پارلمان کشور قانون درباره رئیس جمهور پیشین را قبول کرد. بر پای این قانون رهبران پیشین آذربایجان از دخل ناپذیری برخوردارند. آخر ماه گذشته مطلبوف گفته بود که سیاست را ترک میکند. دادستانی آذربایجان علیه رئیس جمهور پیشین برای تلاش تبادلات دولتی و در رابطه با حوادث 20 ژانویه سال 1990 هلاکت آدمان زیاد بعد از ورود ارتش شوروی برای سرکوبسازی اعتراضها در باکو پرونده جنایی باز کرده بود. از منطقه آفت طبیعی در ولایت کرسندر روسیه بیش از 2700 نفر به منطقه امن انتقال داده شدند. به اطلاع وزارت حالت‌های اضطراری روسیه بر اثر این آفت طبیعی یعنی آبخیزی 152 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 12000 نفر دیگر مجروح شدند. 9 ایول به یاد قربانیان آبخیزی و 14 نفر در صنایع نقلیاتی در اوکراین جان باخته در سرتاسر روسیه روزی ماتم اعلان شده است. در رابطه به هلاکت تعداد زیادی آدمان از آبخیزی در ولایت کرسندر پرونده جنایی باز شد. بیشتر قربانیان آسیب دیدگان ساکنان شهر کریمسک میباشند. کارمندان پلیس درباره دزدی و غارت در منطقه آفت زده خبر دادند. و شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در تورنمای رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه را برای شما یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
طبیب اویلوی غمگسار یک محله بزرگ، مردم از این طبیبان تا کجا راضی‌اند و چرا در بعضی شهر و نواحی طبیب اویلوی بنام وجود دارد؟
باید 4 نفر دکتر اویلوی با دو تایی همشیره اویلوی باید فعالیت داشته باشند. لیکن از سبب نرسیدن دکتر اویلوی و همشیره اویلوی در این منطقه فقط از منمون 4 نفر همشیره اویلوی.
او خبر میگیریم شما دعوت شمین هم کدو محل نیست پیش شود، ساعت 3 شود، 2 شود، کدو محل که همه حال گفتیم چورا میخزه هم میا خدمت میکنم.
همه حکومت کنندگان هم محله روزیان، چون که وقتی که یگان جمامت شود جب شده گردنم کنیم یگان تش در باره دختر یگان گفتنم بیان.
یکی از مشکلات هایی که آنها رو میخورن امکان بودنی تجهیزات برای فعالیت آنها میباشد. دیگرش این قصد بودنی معاش طبیبان اویلوی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. کمک برای احیای کشور یا جیب منصبداران. کشورهای سرمایه گذاری افغانستان از امکانی بر اثر فساد بیهوده صرف شدن مبلغهای خود نگرانند. ملخک چند بار می جهد. یک کارمند سابق حکومتی قبل از بازپرسی از شعبه میلیسه خود جان فرار کرده است. و طبیب اویلوی خود به محتاج طبابت است. وزارت دفاع تاجیکستان تا کجا تامین همه کشور با طبیبان اویلوی را این دارد. این البته فهرست پوره مطالب برنامه نیست، با ما باشد و از دیگر گزارش های جالب نیز بهره ور خواهید شد. اگر جامعه جهانی ارائه کمک ضروری به افغانستان را قطع کند، دستاوردهای صلاحی اخیر این کشور در ورطه نابودی قرار خواهند گرفت. این وزارت بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در کنفرانس کشورهای سرمایه گذاری افغانستان در توکیو صدا داد. ما شاهد لحظه سرنوشت ساز در تاریخ افغانستانیم. کشور با تکیه به کمک ها ساختارهای دولتی بنیاد میکند که تا کرسی مناسبت معتدل افغانستان صاحب استقلال و مردمش با همپیمان های بین المللی خواهند شد. در نشست توکیو که روز یکشنبه برگزار شد، هیئت‌های تقریبا 70 کشور سرمایه‌گذار وعده دادند که برای احیای افغانستان تا سال 2015 حدود 16 میلیارد دلار را در اختیار کابل می‌گذارند. همچنین گفته شد که ارائه کمک‌ها به افغانستان تا سال 2017 در سطح 10 ساله گذشته ادامه خواهد کرد. مقامات افغانستان از آن نگران بودند که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 سطح کمک‌ها به کشور کاهش می‌یابد. امین فاطمی سفیر افغانستان در ژاپن قبل از شروع نشست به رادیوی افغانستانی آزاد گفت: انتظارات ما این است که جامعه جهانی در کنفرانس عهده‌داری‌های خود در مورد امداد در دوره گزارش 18 ماهه و همچنین طول 10 سال دیگرگونی‌ها را تایید خواهد کرد. در همین حال کشورهای سرمایه‌گذار انتظار دارند که حکومت کابل مبلغی در اختیارش گذاشته را هدفمندانه استفاده میکند و آن دوباره جیب منصبداران را پر نخواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی خود وعده داد که مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های حکومتش باقی خواهد ماند. من خانمان و جنابان اقرار میکنم که کامیاب شدن پیمان ما و شما با توان پاسخ دادن به عملهایمان رابطه مستقیم دارد. ضرور است که مبلغی با مشقت از سوی امداد سپارنده های کشورهای شما به دست آمده با ثمر و شفاف استفاده شود. اجمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از توکیو گفت که در کابل نگرانی جامعه جهانی در مورد چگونه استفاده شدن مبلغی برای احیای افغانستان جدا شده را درک میکنند.
جامعه جهانی هم این پول های خود را آسانی نمیخواد به افغانستان کمک کنه، بلکه در این راستا از در مقابل از افغانستان بعضی کارهای را میخواد که در قسمت مبارزه با فساد و حکومتداری خوب و همچنان تقویت نیازهای دولتی هم از مسائل است که در این باره جامعه جهانی هم تاکید داره و حکومت افغانستان هم برنامه خاص را زیر دست داره که در طول دو سال آینده و تمرکز کاری خود را بیشتر روی تقویت نهادهای دولتی، مبارزه با فساد و حکومتداری خوب معطوف خواهد کرد.
شورا سال 2002 افغانستان تقریبا 60 میلیارد دلار کمک دریافت کرده است و اما فساد در کشور در سطح بالا باقی بماند. سازمان ترانسپرنسی انترنشنال یا شفافیت بین الملل سال گذشته افغانستان را در خط دویم فساد زده ترین کشورهای عالم جای داده بود. یک روز قبل از نشست توکیو، واشنگتن رسما اعلام داشت که افغانستان 15مین کشوری همپیمانی خارج از ناتو آمریکا شده است. در این باره هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در کابل در نشست خبری مشترک با سرور افغانستان حامد کرزی اظهارات نشر کرد. مقام همپیمانی افغانستان یک بخش سازش درباره همکاری های استراتژی میان واشنگتن و کابل است که ابتدای ماه می زیر آن رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و همتای افغانش حامد کرزی امضا گذاشتند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
خب به این آگاهی علاوه کردنیم که مطالب آزادی نه فقط در فیسبوک و مایمیر بلکه در دیگر شبکه های اجتماعی در تویتر، فکانتکت و ادناکلاسنیکی هم قابل دریافت است. به نظر می رسد که فرار از بازداشتگاه و دادگاه و شبه های منیسی تاجیکستان به یک حدیثه معمولی تبدیل می شود. اخیراً یک کارمندی سابقه تاجیکستان در ولایت سغد با استفاده از فرصت از شعبه میلیسا فرار کرده است. او در شهر خیرقوم یک پیاده‌گرد را با ماشین زده کشته از جای حادثه فرار کرده بود، ولی به‌زودی آشکار و بازداشت شد. دفعه دویم این شخصی واقعاً هم زرنگ در حوالی شعبه امور داخلی از دست میلیساها فرار کرده است. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
یک بازداشت شده از دست کارمندان میلیسه ولایت سغد رها شده رو به فرار آورده است. فیروز باقیف مسئول مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ولایت سغد در تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت این نفر ساکن شهر چکلف و زاده ولایت ختلان است که در یک صدمه مدهش روزهای اخیر دست داشت. آقای باقیف از این بیش چیزی نگفت، اما بنا به اطلاع منابع ما در خوجند نفر فراری بختیار غنیف سابق کارمند تاجیکستان در ولایت سغد بوده است. او را پس از آن بازداشت میکنند که در شهر قیروقم یک پیاده‌گرد را با سبک‌روش به طور دهشتناک زده میکشد و از جای حادثه فرار میکند. کارمندان میلیسه او را آشکار کرده به دادگاه برای گرفتن اجازه بازداشت یا سانکسیا میارند، اما پس از گرفتن اجازه در حوالی دادگاه او میلیسه ها را تله داده فرار میکند. منبع ما گفت این تنها جنایت بختیار غنیف نیست. او زمان مسئول تاجیکستان درد بودنش سه کارمند میلیسه را کارد میزند، از سوی دادگاه روانی زندان میشود، اما بر پایه قانون عفو ماه سپتامبر سال گذشته آزاد شده در شهر چکالوف زندگی میکرد. بنا به اطلاع منابع ما کارمندان میلیسه که مسئولیت نگهداری بختیار غنیف را به ذمه داشتند به جوابگری کشیده شده مورد بازپرسی قرار گرفتند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ارائه جزئیات این قضیه خودداری کردند. در همین حال حقوق شناس فیض نیسا واحد و میگوید به استثنای این فرضیه که بازداشت شده خود میلیسه ها را فریب یا لتوکوب کرده فرار کرده است، فرضیه دیگر هم وجود دارد.
مثلا چهل میشد که بعدی از بینای سود برآمده دادم و یک تیله دادم مثلا کنگره میلیسه اگر کمتش نرسه دو دیگر وستوی نقلی و دیگر وستوی تکنیکی که بزدوش کردن این همه شاید این پیشکی گبزنون شدگی پیشکی مسئلت شدگی.
خانم واحدوه و ایده از ساکنان خوجند بر رادیوی آزادی گفتند که بیگاه روز فرار بختیار غنیف نظارت در پاسگاه‌های شهر خوجند تشدید یافت. تا به حال هر نفری را که از این شهر بیرون می شود در درآمدگاه ها تفتیش می کنند. فیروز باقیف می گوید به دلیل سری تفتیشات بودن تفصیلات این خبر چیزی افزون نمی گوید، اما یک قطار دلایل در دست کارمندان میلیسه وجود دارد که بازداشت نفری فراری به همین قریبی را یقین می کند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فراری یک مجرم از دست کارمندان میلیسه از شعبه امور داخلی.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آیا یک طبیب می تواند پیوسته مردم یک محله بزرگ را تشخیص و طبابت کند؟ خودی طبیبان به این سوال پاسخ خیرد می دهند و می گویند که در هر محله باید نه یک طبیب بلکه گروهی طبیبان گوناگون اختصاص به معالجه مردم مشغول باشند. اما وزارت حفظ صحت که برنامه طبی خانوادگی را برای مانده است می گوید توانی با طبیب های گوناگون اختصاص تامین کردن محله های شهر و دهات را ندارد. طبی اولوی در تاجیکستان در کدام سطح قرار دارد و مردم از این طبیبان تا کجا راضی اند؟ پاسخ این سوال ها در گزارشی برای رادیو صفی خبرنگاری ما در شهر دوشنبه.
حمدالله سفروف 10 سال است که طبیب اولوی یا خانوادگی ساکنان محله صنعتی دوشنبه است. صحت حدود 1600 نفر باشنده این محله زیر نظارت اوست. دکتر سفروف هم طبیب کودکان است هم طبیب بزرگسالان. مسئولیت رسانیدن کمک اولیه طبی به مریضان هم به عهده اوست. از روی اختصاص حمدالله سفروف پدیاتر یا طبیب کودکان است، اما پس از ختم دانشگاه طبی دوشنبه 6 ماه در کورس تخصص طبی اولوی تحصیل کرده صاحب دیپلم طبیب اولوی شده است. اما آیا امکان دارد در طول 6 ماه یک نفر تمام بخش های طب را آموخته به یک متخصص کامل خرد و بزرگ تبدیل شود؟ تحلیلگران مسائل بهداشتی اما به این باور ندارند، ولی خود طبیبان چی؟ حمدالله سفروف طبیب خانوادگی و ساکن دوشنبه میگوید
این منطقه زیر نظارت و مرکز سلامتی شهری رقم 11 می باشد. همجدت چهار نفر دختر اولوی با دو تایی همشیره اولوی باید فعالیت داشته باشند. دیگه از سبب نرسیدن این دختران اولوی و همشیره اولوی در این منطقه فقط از منمو بعد یک چهار نفر همشیره اولوی.
ساکنان محله صنعت دوشنبه میگویند دختر خانوادگی خود را خوب میشناسند. عبدالحفیظ عزیزوف ساکن محله صنعت دوشنبه گفت
خبر میگیریم شاید دعوت شمین هم کدوم محله نیست پیشوای ساعت 3 شود 2 شود کدوم محله که همه های گفتیم چهار میخیزه هم میا خدمت میکنم. 80 فایز همه خال نمبر تلفن شاد دارد همه اولی یک
طبیبان اولوی تابع مؤسسه های دولتی طبی هستند و از بودجه دولت معاش ماهانه می گیرند. هدف اصلی گزارش به طبی اولوی را مسئولین مقامات مرکز طبی اولوی دوشنبه کاهش خراجات مردم جهت تشخیص و طبابت، بالا بردن صفت طبابت و نظارت منتظم صحت ساکنان می گویند. کاری طبیبان اولوی از دکتران منطقوی و یا به قول معروف اوشستگاه ورچ ها به آن فرق میکند که یک طبیب اولوی کاری طبیبان بخش های مختلف را انجام میدهد. طبیب اولوی مریضی را تشخیص میکند، در صورت ضرورت یا در ساعت های نوبتداریش یاری تعجیلی را دعوت میکند و جزئیات مریضی را به آنها گزارش میدهد، ولی در همه صورت خرج انتقال مریض به دوش نزدیکان نفری مریض است. محمود محمدوف ساکن کوچه مشعل دوشنبه میگوید
روزیان چون که وقتی که یکان جمعومت شود جبشت گرزنان کنیم یکان تش درباره دختر رو یکان گرزنان میگویند.
در تاجیکستان اصلاحات بخش تندرستی و گزارش به طبی خانوادگی سر از سال 1998 آغاز شد. با گذشت 14 سال از شروع این برنامه هنوز هم مشکل اصلی در این بخش آماده کردن متخصصان طبی خانوادگی باقی مانده است. فعلا بر اساس برنامه طبی خانوادگی در قلمرو تاجیکستان 5000 نفر طبیبان و کارمندان میانه طب بازآموزی شدند. یک طبیب اولوی با نظارت صحتی 1500 نفر ساکن صرف نظر از سطح زندگی و دارویش مسئول است. مصابی عبدالویوا رهبری مرکز تعلیمی کلینیکی تیبی خانوادگی ولایت سوق میگوید
یکی از مشکلات هایی که آنها میخورند امکان بودنی تجهیزات برای فعالیت آنها میباشد. دیگرش این هست بودنی معاش طبیبان اولوی. مشکلی همین که جوانانی که حاضر تیار میشوند از دانشکده تیبی و کالج تیبی آنها کم میروند با ناحیه های دوردست برای فعالیت.
سر از سال 2010 در نزد مرکزهای ولایتی تعلیمی و کلینیکی طبی خانوادگی 10 شعبه ناحیوی آماده‌سازی متخصصان این بخش بهداشتی فعال شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلی طبی اولوی در تاجیکستان شنوندگان ارجمند، این گزارش با خود نواره ویدیویی نیز دارد و شما این نواره می توانید از سامانه ما پیدا و تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک تحقیقات دانشمندان اقوام درباره هزاره‌ها خشم و غضب مردم این قوم را برانگیخته است. هرچند مؤلفان تحقیقات میگویند که پژوهش خود را بر پایه اثر یک دانشمند هزاره آماده کردند، تفتیشات شروع شده است و اگر ثابت شود که علمان برقصدانه هزاره‌ها را تحقیر کردند، با اتهام برانگیختن نزاع قومی به دادگاه کشیده خواهند شد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما خورشید همدم.
کوشش های آشتی ملی قوم های ساکن افغانستان قدم مثبت در این را ارزیابی می شود، ولی این کوشش ها گروهی از دانشمندان را ممکن است به کرسی مجازات کشاند. سرچشمه این مشکل به احتیاطی در تهیه نقشه اتنیکی یا قومی اهالی غیر پشتون افغانستان به شمار می رود. ماهیون حکومت افغانستان برای تهیه این نقشه گروهی از دانشمندان را به این کار سفربر کرد. در این نقشه مکان زیستی اقلیت هزاره سرخ نشان داده شده است. در یکی از روزنامه‌های افغانستان چاپ کابل نوشته شده است که هزاره ها دروغگو و بی‌وجدان هستند. بدن زنان آنها موی ندارد، اگر موی سر آنها را استثناء کنیم. مغول ها نسل های خان های مغول هستند که در کوهستان های افغانستان به سر می‌برند. این مردم به جز از جنگ بلد نیستند. این روزنامه در مقاله خود می‌نویسد هزاره ها قوم رفیزی یا کافر می‌باشند. این ارزیابی گروه دانشمندان درباره مسئله های قومی غضب هزاره ها را برانگیخت و حامد کرزی رئیس جمهور کشور مجبور شد 19 میون نشر و استفاده از این نقشه یا خریطه را ممنوع اعلان کند. وی از 4 دانشمند فرهنگستان انتقاد کرد و دستور داد که به نوشته ها یا ارزیابی ها در مطبوعات درباره قوم هزاره رسیدگی صورت بگیرد. به این دلیل ممکن است بر ضد این 4 دانشمند برای برانگیختن خصومت های قومی پرونده باز شود و آنها بازپرسی شوند. عنایت الله کمال معاون رئیس دادگاه عالی افغانستان که حالا رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد 20 ایون گفت اگر ثابت شود تحقیر به هزاره ها قصدن انجام گرفته است، در اون صورت این دانشمندان برای این کارشان باید جواب دهند.
هر گونه دامن زدن اختلافات و تبعیض بین اقوام افغانستان ممنوع و قابل مؤاخذه است و تری برخورد قانونی میشه.
حامد کرزی تحقیقات دانشمندان را که در کتاب مخصوص به نشر رسیده است حمله دغلانه و تحقیر همه قوم ها و همه اهالی افغانستان ارزیابی کرده است. سید امین مجاهد مؤلف این تحقیقات یا خریطه از کار دانشمندان حمایت کرده است و گفته است قسمت اعظم این تحقیقات با تکیه بر اساس نوشته های تاریخ نگار هزاره فیض محمد کاتب تهیه و نشر شده است.
اینجا خو بازی علمی و تحقیقی به سیاسی تبدیل میشه، بخاطر ازی که اول جمله را برای مردم نشان میده، آخر جمله را برای مردم نمیگه.
در این تحقیقات گفته می شود که قوم هزاره در افغانستان 9% اهالی را تشکیل می دهد و آن را به نفع ملت پشتون نشان دادند که اکنون طبق این تحقیقات 60% اهالی کشور را تشکیل می دهد. حالا در افغانستان 26 میلیون نفر به سر می برند.
تحقیقات درباره قوم هزاره که باعث خشم مردمی منصوب به این قوم شده است. و باز هم برمیگردیم به تاجیکستان. چند تن از مقیمان خانه پیرانسالان ناحیه ای باختر حالی ریقت باره دارند. همکار ما ناصر جان مامورزاده از این خانه دیدن کرد و گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
برای آزوقه یک روزه یک ساکن خانه پیرانسالان یک و تنهای ناحیه باختر تنها یک سامانی و 96 درم حدوداً 40 سنتی امریکایی اختصاص داده شده، شرایط بودوباش در این موضع از جانب کارشناسان وحیم ارزیابی می شود. حالا در این خانه پیرانسالان بیکس 9 نفر از جمله 5 مرد و 4 زنی سالمند استقامت می کنند. وضع گیگینی و تامین غذا در اینجا غیر قابل قبول به نظر رسیده. مویسفیدان به آزوقه بیشتر خدمت رسانی بهتری طبی و سانیتاری نیاز دارند. یک پیرزنی روز که نخست نامش ذکر شود گفت هرچند گاهی می شود که باشندگان خانه پیرانسالان تنها چای و نان قاق استعمال می کنند، با این هم شکری خدا را به جای می آورند که جای خواب و دوستان هم تقدیر دارند. این زن سالمند میگوید که از سال 2004 به این سو در خانه پیرانسالانی نوحه‌ای باختر به سر میبرد. شرایط زندگی بد نیست، شکم گرسنه نمیماند. اگر غذا نرسد یا تنقصی دیگری پیش آید، معاش بازنشستگی همان را گرفته برای خودمان آذوقه میخریم. بابای رحمان ساکن دیگری خانه پیرانسالان میگوید دو سال قبل او را کلینش از خانه رانده است. بابای رحمان با تأسف افزود که یگانه پسرش از سرپرستی او دست کشیده او را بی‌ایبا به خانه مویسفیدان بیکسو تنها آورده است. از ایسیتی بابای رحمان نامعتدل بوده، در ظرف دو سال سکونتش در خانه پیرانسالان شنوایی و بینایی‌اش ضعیف گردیده، همچنین مبتلای بیماری وابسته به عصب نیز شده است. وی نیز در حضور نماینده ماموریت خانه پیرانسالان ذکر کرد که شرایطی بودوباش در اینجا بد نیست، هرچند با سر و لباس و جای خوابی تازه ضرورت دارد.
همش میرسه، کمبلی نیست، خور خروک همش دادوش، همش آگهی.
در همین حال شرف‌الدین نعمتوف نماینده ماموریت خانه پیرانسالان ناحیه باختر میگوید اگر هم در اینجا تنها 9 نفر سکونت دارند، در 8 جماعت دهات ناحیه 158 نفر ثبت نام شدند که شخصان یک و تنها بوده و مراقبت مقامات دولتی احتیاج دارند. با گفته جناب نعمتوف کم کسانی پیدا میشوند که از حال و احوال پیرانسالان بی‌کس و بی‌پرستار خبر بگیرند و حال پرسند. حتی فرزندان این پیران نورانی هم به عیادت پدر یا مادرشان خانه پیرانسالان نمی آمدند.
سایمی فرزند هستم در طرف رسیان، هستم فرزند دوشم است، من در بیرونه نمیرم، من خدم اونجا به همسان فعالیت کردیسم، لگان شخصی اکرزان را ندارم که بیام در پدر نامده.
جامعه شناسان و اهل مذهب با اظهار نگرانی از اینکه در جامعه این گونه اتفاقهایی برای فرهنگ تاجیکان بیگانه رخ میدهند، میگویند تربیه ناکامل و ضعیف فرزندان گاهی سبب میشود که آنها پدر و مادر را در دم پیریشان اثر ساقط کنند. سید جان سرمانخوجه معاون مفتی تاجیکستان در این ارتباط گفت:
خدا نکند که کمبغل و زهیر هم شود، همون پسر را عیب کنند، باید که همون پسر تامینش کند، بخواند بپوشاند. اگر خوب میشد که جوان مردای محترم پدر و مادر را حرمت کنند، باید که جوانان قدر پیران را بدانند که رای پیر از صد بختی جوان بی. کسی پدر و مادر شه حرمت نمیکنه، این دنیا آخرتش آباد نیست. بگذار میلیون میلیون دلار داشته باشه، پول مال داشته باشه، آیا برکت نمیاد؟
ولی واقعیت امروز گویا این حال است که در جامعه سنتی تاجیکستان هم سالهای اخیر موردهای خودداری فرزندان از پرستاری والدین رو به افزایش است. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
وضع سنگین باشندگان خانه پیرانسالان باختر و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید ماند.